بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی آمریکا و انگلیس و شاه در جریان کنگره خرداد 28 مرداد، رژیم پهلوی تمام تلاش خودش رو در جهت تثبیت قدرت و حشد مخالفت ها در ایران پیش برد. سه جریان عمده در این زمان به عنوان مخالفان رژیم پهلوی در حوزه کشور سیاسی در داخل کشور مورد توجه بودن. گروه اول ملی‌گراها بودن، رهبری دکتر مصدق. گروه دوم اسلام‌گراها بودن، رهبری مرحوم اسماعیل کاشانی. در گروه سوم چپ‌گراها بودن، رهبری حزب توده. رژیم چون از پس یک کودتا به قدرت رسیده بود و در واقع حامیان اصلی و نیروهای فداکار اون جمعی از نیروهای ارتشی و عوازل اوباش و عناصر غیر سیاسی در سطح جامعه بودن، طبیعی بود که به طور همزمان به سمت مقابله با حرف نیروی مخالف خودش نرد و تقسیم کردن دوره های سرکوب مخالفان در این دوره سیاست قابل توجهی است که رژیم پهلوی اتخاذ کرده و متاسفانه مورخین ما، خصوصا مورخان سیاسی ما، به این قصه توجه اساسی نکردن که رژیم پهلوی در این دوره تلاش کرد که با مخالفان خودش تک تک برخورد بکنه، تک تک اینها حذف بکنه، چون به طور همزمان اگه میخواست هم با ملی‌گراها هم با اسلام‌گراها و هم چپ‌گراها برخورد بکنه، ظرفیت نیروهایی که حاضر بودن برای سیستم دست و فداکاری بزنن و در واقع یا مخالفان رو حذف بکنه، نه ظرفیت امنیتیش وجود داشت و نه ظرفیت اجتماعیش و نه خود رژیم هم هنوز رسیده بود اون مشروعیت لازم رو به دست بیاره. بنابراین شما میگید که در وهله اول رژیم پهلوی سراغ ملی‌گراها میاد، دکتر مصدق رو که دستگیر شده بود و اختیار داشت اون رو محاکمه میکنه و به 3 سال زندان محکوم میکنه، دو نفر دیگری از شخصیت‌های ملی‌گرایان رو هم به همین صورت، جمعی از به اصطلاح بازاریان داره تمایل ملی‌گرایانه رو اینها رو دستگیر و تبعید میکنه. و اگر به روند تاریخ توجه بکنیم این مرحله به مرحله رژیم پهلوی این اقدام رو انجام میده و تقریبا بعد از اون که سرکوب این عده به نتیجه رسید و در واقع کار محاکمه ملی‌گراها تمام شد، می‌بینیم که اعلام شد که خودتون مصدق زندانی شد و تبعید شد. علاوه بر صالح و دکتر شایگان و دیگران اینها، خب بعضی ها به حبس‌های متنوع به اصطلاح محکوم شدن. به محض اینکه می‌بینیم ما ماجرای ملی‌گراها و محاکماتشون به خاتمه رسید، شامونی که سرصدای کشف سازمان نظامی حزب توده بلند میشه و معلوم میشه که سازمان نظامی حزب توده هم کشف شد از طریق دستگیری سرباز ابوالحسن عباسی. خب رژیم بعد از دستگیری اعضای سازمان نظامی حزب توده، خب حدود 620 نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده در این زمان دستگیر میشن. از 620 نفر از سازمان نظامی حزب توده 450 نفر دستگیر میشن، بقیه فرار میکنن. البته خب در مورد سازمان نظامی حزب توده هم اغراق هایی در مورد قدرت و قوت اونها شد. بیشتر این اغراق ها رو به اصطلاح اعضای سازمان های ملی‌گرا و در واقع طیف ملی‌گرا در ایران انجام داد، که با این فرض که اینها مدعی بودن و طالب این بودن که
سازمان نظامی رسوله باید به نفع اونها در جریان کدویس هشمولاد وارده عمل میشد وارده عمل نشد. حالا در این خصوص بحثای مختلفی هست، چرا وارده عمل نشد؟ آیا خواسته کنون صده بوده؟ آیا امتناع حزب توده بود؟ در این خصوص دعواهای زیادی ما در این دوره شاهد هستیم که اتفاق میافته و ادعاهای بسیاری بین طرفین مطرح میشد. در کنار این مسئله ما مشاهده این هستیم که اعضای سازمان نظامی حزب توده شدیداً مورد حمله رژیم واقع میشن، 26 نفر از اونها تیر بارون میشن، بقیه این افراد به 7 سال طویل المدت محکوم میشن. البته لیست بلندبالای رو رژیم برای اعدام آماده کرده بود از توده ای ها، منتها دلایل مختلف مثلا هست که چرا شورای پهلوی ها این اقدام رو ادامه ندادن. بعضی ها معتقدن که شورای ها فشار آوردن، امتیاز دادن یا اینکه در ازای شدن. بعضی ها حتی از خود پهلوی ها مدعیان که بعد از اینکه برادر شاه علیرضا در مسیر تهران شمال به اصطلاح با هواپیماش برخورد کوه کرد و پرسه شده اینها، این مقدار به اصطلاح اوضاع احوال مثلا داخل دربار رو به هم ریخت و خود این ها اصلا این جورای مجاب شدن به لحاظ روانی که این اعدام ها رو ادامه ندهن. البته این ادعای خود پهلوی هاست به نوعی. در اصلا این دسته با اون ماجرا همزمان هست، ممکنه که بی تفصیل هم نبوده باشه. بزالک بعد از اینکه این مجموعه سرکوبی شد شامل بلا فاصله مسئله دستگی شدن دکتر فاطمی مطرح میشه. دکتر فاطمی دستگی میشه و به شدت با دکتر فاطمی برخورد میشه. خب بعد از مدتی هم روی برانکا دکتر فاطمی رو تیوارو میکنن. به حال من ماجرای اعدام محاکمه به دستگیری دکتر فاطمی یکی از تراژدی های بسیار غمناک در تاریخ ایران هست که صرف نظر از این که بگیم متقداتش و سایر چیزا، متفاوت این که زیست که برای اولین بار در ایران بخش تغییر رژیم سلطنتی و به اصطلاح تبدیل اون به رژیم جمهوری در بین ملیگره ها مطرح میکنه و از این جهت در بین ملیگره ها یک استثناست و این که اعلام کرده بود که تمام مفاسد و مشکلات که جامعه ایران بود گرفتار هست به واسطه درباری است که واسطه انگلیس هست. تا این دربار کنار نره، تا این نظام حاکمیت کنار نره، اولا ما به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. نتیجه این اعلام خشونتی بود که رژیم پهلوی علیه او اعمال کرد، حالا از طریق فرستادن شعب الجعفری و زدن چاقو و محاکمه روی برانکارد و اعدام روی برانکارد و مسائل دیگری که در حال دکتر فاطمی هست. وقتی که میبینیم ماجرای ملیگراها و چپگراها به خاتمه میرسه، بعد از این میبینیم که حملات با اطلاع کاشانی شروع میشه. یک کسی که در دیروز آیت الله عباس سیدالعاصم کاشانی بود، از قول سخنگوی دولت به عنوان شخص ماجراجویی به نام سیدالعاصم کاشی از یاد میشه. حالا پسر آیت الله کاشانی و سید مصطفی میمیره و سفانو بر سوال آیا واقعا اینها خواستن انتقام بگیرن به خاطر مخالفت کاشانی با سید مصطفی کاشانی با کنسرسیوم، یا نه مرگ اتفاقی میبینی قضایی کنار هم قرار گرفته. در هر صورت مرگ سید مصطفی کاشانی یکی از موارد مشکوک مرگ های دور محاصر هست. نمیتونیم به ذرا صفات بگیم کار به اصطلاح پهلوی ها بوده، یا به ذرا صفات هم نمیتونیم بگیم که مصطفی کاشانی خودش فوت کرده. مسئله اون مختلفی در این خصوص منتشر شده، ولی واقعیت داره که سید مصطفی دیوان همکاری دستگاه اطلاعات کاشانی با نظر خصوصیون مخالفت کرد و واقعیت داره که بعد از سرکوب ملی‌گراها و چپگراها دیگه بعد از این نوبت اسلام‌گراها بود که بخواد خدمت اینها برسن و دوره‌ای که در واقع به اینها یه مقدار امتیاز داده بودن، اجازه داده بودن یکی دو نفر از اینها نماینده بشه، یا مثلا آقای علیزاده رو مثلا حالا اگر تو ردیف رفاقای آریکاش رو میدونیم به ایشون اجازه داده بودن که بره به مورد سفیر سیار ایران در اروپا بشه.
این که حقیه عناوین از اینها سرد میکنه
و مقابله با آیت‌الله کاشمی شروع میشه که ایشون رو به جرم قتل رزماران این که میانن محاکمه میکنن بازجویی میکنن مسائل مختلفی رو مطرح میکنن علیه ایشون به خانهش حمله میکنن. خب این مسئله به نوعی همراه میشه با موضوع قرارداد پیمان بردار که در واقع قرارداد نظامی و امنیتی در حوزه امنیت بین‌الملل علیه دولت اتحاد جمهوری شوروی بود که آمریکا اومد بین این دولت‌ها دولت‌های منطقه قراردادی رو منعقد کرد تا از این طریق بتونه اون پروژه جهانی خودش که تحت عنوان مثلا سیاست سرد نفوذ یا دتانت معروف بود که بر اساس طرح جورج کنان طراحی شده بود که اون اینکه بیان بین اتحاد شوروی و دولت های حامی اون به اصطلاح یک مرزی از کشورها رو قرار بدن که این کشورها در پیمان های نظامی متحد با یکدیگر به نوعی همدیگر رو پوشش برهمدیگر پوشش امنیتی ایجاد بکنن. رضا اونی که پیمان ناتو آتلانتیک شمالی پیمان سیتو در آسیای جنوب شرقی و پیمان بغداد در آسیای جنوب غربی منعقد میشه که بعد هم به پیمان سنتو تغییر نام میده. هم آیت‌الله کاشانی مخالفت میکنه هم نواب شرقی و فدای اسلام در ازای مخالفتی که اینها علیه این دو جریان کنسرسیوم انجام میدن کنسرسیوم و پیمان بغداد میبینیم که اعتنایی به اونها نمیشه و فدرالیسم اسلام چاره در این میبینه که نخست وزیر وقت رو از میان برد. خب تجربه اینها در زدن رزمارا در زدن حجیر و تغییر وضعیت سیاسی خب تا حدودی به اینها جسارت بخشیده بود که اینها دست به این کار رو زنن و به اعتقاد من در این دوره فدرالیسم اسلام با این واقعیت رو بودن که فضا و شرایط کاملا تغییر کرده، دیگر دولت اسلام‌گراها و ملی‌گراها ستارش رو به صعود نیست، دوره است که در واقع اینها رو به افول هستن، رژیم از هر اقدام میتونه علیه اونها استفاده بکنه. به همینطور هم شد، اینها علا رو ترور کردن اما علا جان سالم به در برد، زخمی شد ولی کشته نشد، با همون حالت زخمی هم رفتن پیمان بغداد شرکت کرد و از به اصطلاح ادامه کار کنارگیری نکرد. جالبی که به خاطر این ترور فدای اسلام همگی دستگیر شدن و حتی خلیل طهماسبی که قبلا در مجلس 17 به خاطر ایشون یک مصوبه تصویب شد و ایشون رو از مجازات مربوط به قتل رزمارا معاف کرده بودن، همون مجلس مجددا اومد مصوبه دیگه رو به تصویب رسوند، با واحد دیگه رو تصویب رسوند، به اصطلاح تکلیف کرد که قتل رزمارا باید به خاطر قتل رزمارا رو تحت تحریم بگیره قرار بگیره. سر محاکمه از فدای اسلام در این پرونده اشخاص زیادی جلب و اصرار شدن که محاکمات مربوط به فدای اسلام در این دوره بسیار اهمیت داره، چه اثبات ها و چه این کارهایی که در این دوره اتفاق افتاد. به طور من این مسئله جزء مواردی است که قابل توجه است و باید ماها به اون توجه بکنیم که چطور این نیروهای سیاسی و کدام در این شرایط که در واقع فدای اسلام برای اونها فایده گذاشته نداشتن چطور زیرپای اینها رو خالی کردن و در واقع اینها رو در سیل تهاجمات سیاسی و امنیتی پنهان گذاشتن. نواب صفوی و دوستانش تحمل شدید ترین شکنجه ها در زمستان سال 1334 تیربارون شدن. شکنجه هایی که علیه اینا اعمال شد تقریبا علیه کسی با این شدت و عدت اعمال نشد. البته دوره حاکمیت بختیار در فرمانده نظامی و دوره حاکمیت بختیار در ساواک دوره بسیار شکنجه های غیر انسانی و غیر اخلاقی در ساواک معروف هست. در این معنی است که دوره بدگیر ها شکنجه ابتدایی شکنجه جامعه انسانی و اخلاقی داشت. بحث اینه که مثلا این ها از روش های بسیار عرب مونده و چیز استفاده می کردن، نظیر به اصطلاح انداختن خرس در قفص آدم ها، نظیر به اصطلاح تحبیل و آتش روزی، نظیر به اصطلاح قرار دادن آدم در شیشه پر از شیشه بشته پر از شیشه خورده و همچوندن اون از بلندی، کارهای از این دست که خیلی کارهای چیزی نبود، کارهای تمیزی نبود. کارهای دور پهلوی دوم، دور سوم از این شکنجه هاشون که پهلوی ها شکنجه می کنن، اون شکنجه هاشون خیلی خشنه و سخته اما تمیزه. این معنی که رد بر جایی نمی زن مثلا طرف رو می زشن ساعت ها زیر آبی که وسط قطعات می چکید رو پیشونی کرد، چون هیچ اثری ظاهره نمی، اما ذهن طرف میتون بود که منفجر بشه، اصلا دیوانه می شد از یه اون فشار ضربات آب و قطعاتی که از بالا می چکید. خب یا مثلا کسیدن ناخون و کار دیگه اینها در دوره دوم انجام می شود، همه تجاوز به نوامیس به صورت تجاوز حضوری و شهودی. اما دوره بختیار دوره کثیفی است، اعضا و شهنه های وابسته به بختیار دست اعمال کثیف بسیار زدن و این که صفتکاری ها از تجاوز تعدی به نوامیس زندانیان هست تا مسئله مختلف دیگری که چه سخت. حالا این در مورد بخشش مثلا ممکن بود در مورد توده ای های اتفاق بیفته، بخشش در مورد سایر زندانی ها. رفتار بسیار تشبهانه ای رو بحقی ها در این دوره از خودش بجر گذاشت، تا اونجا که خود بسیار رژیم پهلوی بخاطر این که بخاطر آبروش در دنیا پیش بعضی از دوستانش محفوظ باشه، البته اونها هم نه بخاطر اینکه شکنجه علیه مجاهد به اصطلاح نیروهای مسلمان خرمون گرفته ناراحت باش باشن، بلکه بیشتر به این خاطر که احتمال میدادن که این وضعیت سبب بروز یک انقلاب یا تحولی بشه که عملا غرب رو از حوزه ایران بیرون بکنه. جزو عمده مخالفت های اینها بیشتر معطوف به این واقعیت بوده.